جمله عالم تو و کس ناپدید، جان نهان در جسم و تو در جان نهان، ای نهان اندر نهان ای جان جان، ای ز جمله پیش و هم پیش از همه، جمله از خود دیده و خیش از همه، عقل و جان را گرد ذاتت راه نیست، و صفاتت هیچ کس آگاه نیست، گرچه در جان گنج پنهان هم تویی، آشکارا بر تن و جان هم تویی. جمله جانها ز کنهت بی نشان، انبیا بر خاک راحت جان فشان، ای خرد سرگشتگی درگاه تو، عقل را سررشته گم در راه تو، جمله عالم به تو بینم عیان، و از تو در عالم نمی بینم نشان، چند گویم چون نیایی در صفت، چون کنم چون من ندارم معرفت، مبتلای خویش و حیران توام، گر بدم گر نیکم زان توام، یک نظر سوی دل پرخون نما، و از میان این همه بیرون نما.
گوشت جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام وحی، سوره قلم، آیه های 1 تا 15، با صدای قاری کامل یوسف بهتیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نون والقلم ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق
فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، صدق الله العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
اذان ظهر به افق تهران از رادیو ورزش، مؤذن استاد حسین صبحدل.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در محضر ولایت
این ایامی که در روایات ما به عنوان ایام برجسته معرفی شدند، اینها همه فرصتند. هر فرصتی هم نعمت است، هر نعمتی هم نیازمند شکر و سپاس است. شکر و سپاس نعمت هم این است که انسان نعمت رو بشناسه، بر طبق اقتضای این نعمت رفتار کنه، از اون بهره ببره و نعمت رو از خدا بدانه و اون رو در راه خدا به کار ببره. ماه رجب از این نعمت هاست. بعد هم ماه شعبان است که اون هم نعمت دیگری است و این دو ماه از نظر اهل توحید و اهل معنا مقدمه ماه رمضانند و ماه رمضان ماه عروج است، ماه رفتن به معراج است، ماه تزکیه است، ماه تصفیه است که همه ما به اینها احتیاج داریم. از ماه رجب قدردانی کنید، در این ماه توسلات خودتون به درگاه پروردگار عالم رو هرچه می توانید بیشتر کنید، به یاد خدا باشید، کار را برای خدا انجام بدید، این تلاشی که می کنید، این زحمتی که می کشید، این رو برای خدا قرار بدید. بنابراین قصد قربت که شما بگید خدایا من این خدمتی که میکنم، این ساعتی که در اداره هستم، این ساعتی که سر پست هستم، این تلاشی که برای بهبود کار انجام میدم، این 5 دقیقه‌ای که بیشتر از وقت مقرر در اداره میمانم و کار انجام میدم، این رو برای تو انجام میدم. این فرصتی است برای اینکه کار شما برای خدا انجام بگیره. از برکات این ماه استفاده کنید، که از جمله همین است که عرض کردم.
ای مالک،
ای مالک،
فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی.
کلام امین.
به نام خدای الرحمن و سلام، طاعات و عبادات قبول. خطبه 1 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام رو با ترجمه آقای دشتی با هم یه مروری میکنیم. در خطبه 1 نهج البلاغه فرازهای اعتقادی، علمی، تاریخی و سیاسی طبق بیان در حقیقت نهج البلاغه پژوهان مطرح میشه و اونهایی که توی حوزه بحث نهج البلاغه پژوهی حضور فعالی دارن، فراز آغازین بسیار بسیار شگفت انگیز هست. خطبه 1 نهج البلاغه، ترجمه مرحوم دشتی و آنجایی که حضرت عجز انسان از شناخت ذات خداوند رو مطرح میفرمایند. فرازی از آغاز خطبه رو با هم مرور میکنیم. سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند و حسابگران از شمارش نعمتهای او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او درماندند. آنچه که مطرح هست این هست که ما نسبت به موضوع خداوند و خداشناسی از یه نقطه‌ای به نام نقطه آغاز باید شروع بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام اون نقطه آغاز رو پذیرفتن عجز آدمی معرفی می‌فرمایند. این نقطه بسیار حائز اهمیتی هست. اینکه من ثروتمندانه رو می‌کنم به یک موضوع شناختی یا فقیرانه، سو و جهت من خیلی نقش ایفا می‌کنه. امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی تشنه باشی آب سیرابت میکنه. از منظر تشنگی آب کم جو، تشنگی آور به دست تا به جوشت آبت از بالا و پست. از این منظر که نگاه کنیم متوجه میشیم این شعر داره میگه نسبت به خدا و خداشناسی ما فقیریم. آیه قرآن هم همین رو تایید میکنه. قرآن هم میگه همه ما و همه شما و همه بشریت نسبت به خدا فقیریم و نسبت به خدای سیر داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در ادامه میفرمایند خدایی که افکار ژرف اندیش ذات او را درک نمیکنند و دست غواصان دریای علوم به او نخواهد رسید. این بعید بودنه، نه به منزله اینی که حضرت میخواد بترسونه. حضرت میخواد به ما این شناخت و آگاهی رو بدن که با موضوع مهمی روبرو هستیم و این موضوع مهم تعبیر قرآن اینه که میگه دنیا لهو و لعب که نیست. ما شما رو آفریدیم برای عبادت، شما رو آفریدیم برای شناخت خود و خدا، و لذا موضوع با اهمیتی است. آرام آرام به پایان فراز اول از خطبه 1 رسیدیم. انشالله در نوبت‌ها و برنامه‌های بعدی به همین ترتیب و منبال سعی می‌کنیم که خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها رو در یک فضا و فرصتی با هم خوانش داشته باشیم و بخوانیم. و اما در آخر خدای علی دستگیرمون باشه.
طاعت ها و عبادت های شما همیهنان عزیز و گرامی مورد قبول حضرت حق انشاءالله. امیدوارم که ما رو هم دعا بفرمایید و دلتون شاد و تنتون سلامت باشه. ما در ادامه این بخش از برنامه های رادیو ورزش با شماییم. ازتون دعوت میکنم بشنوید برنامه به اضافه ورزش رو.
به اضافه ورزش.
به نام خدا، سلام میگم به شما شنوندگان عزیز و خوشحالیم که امروز هم در برنامه به اضافه ورزش همراه ما هستید. این برنامه روزهای چهارشنبه اختصاص داره به ورزش بانوان و ما در این برنامه مهمترین موضوعات و مسائل ورزش بانوان رو بررسی میکنیم. در برنامه امروز هم میخواییم یک موضوع مهم رو مورد ارزیابی قرار بدیم، موضوع خشونت در ورزش بانوان. دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه به اضافه ورزش، در این بخش برنامه میخواییم از جنبه روانشناسی ورزشی موضوع خشونت بانوان در ورزش رو بررسی بکنیم و میخواییم در این بخش صحبت بکنیم با خانم فرشته ایزدخواه، روانشناس ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید شمران اهواز. خانم ایزدخواه سلام میگم، روزتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همکارانتون و همه شنوندگان برنامه زیباتون.
متشکرم، ما خیلی خوشحالیم با شما صحبت میکنیم. خانم دکتر، ما داریم در این برنامه به صورت تحلیلی در مورد خشونت ورزشکارای خانممون صحبت میکنیم. خواهیم شما از جنبه رفتاری و روانشناسی بهمون بگین که داستان از چه قراره و چرا یه ورزشکار قهرمانمون، یه چهره المپیکیمون ازش خشونت می بینیم. چرا توی رقابت ورزشی خشن میشه، رفتارایی میکنه که اصلا ناشایسته، الفاظی به کار میبره که پسندیده نیست؟
خب خانم کیانی جان، به هم فکر میکنم برای شروع صحبتامون از تعریف خود خشونت صحبت بکنیم.
بله.
اول بیم بررسی بکنیم، ببینیم که وقتی واژه خشونت رو به کار میبریم چی در ذهن مخاطب ثبت میشه. عموماً بر اساس تجربه و بررسی‌های انجام شده، ما وقتی میگیم خشونت، ضرب و جهل یا درگیری فیزیکی تو ذهن طرف میاد، در صورت این که خشونت هر کنش یا گفتاریه که هدف و نتیجهش آسیب جسمی و روانی و اجتماعی به فرد یا گروهی داشته باشه. مطابق این تعریف خشونت میتونه فیزیکی باشه، کلامی باشه، روانی باشه یا حتی ساختاری باشه. یعنی ساختاریش این شکله که شرایطی به شکل سیستماتیک به وجود میاد که به فرد آسیب میزنه، حتی لزوماً یک فرد هم عاملش نیست. خشونت روانی میشه تهدید، احساس بی‌ارزشی، کلامی میشه توهین و تحقیر، فیزیکی ضربه زدنه. بنابراین وقتی میخواییم راجع به خشونت در زنان صحبت کنیم، بهتره که همه این موارد رو در نظر بگیریم، عامل‌های مربوط به اون رو در ورزش زنان در نظر بگیریم و بعد بیم به طور تخصصی در رشته‌های مختلف و شرایط ورزشی در موردش صحبت بکنیم. ببینیم ما وقتی راجع به خشونت در زنان صحبت می‌کنیم، یه تفاوت خیلی مهم وجود داره. اونم اینه که بانوان ورزشکار یا حتی غیر ورزشکار ما خشونتشون به شکل کم صداتر، غیر مستقیم‌تر و پنهان‌تره. به جایی که برخورد فیزیکی آشکار زیاد داشته باشن، در قالب کلام و نگاه و حرف اجتماعی نشون میدن و اینم به خاطر ضعفشون نیست، در واقع به خاطر اون هنجارهای اجتماعی و تربیتی که ازشون انتظار میره. ولی وقتی بیایید دقیق‌تر بررسی بکنیم، می‌بینیم که واکنش که در واقع این خشونت این بانوان واکنشی به خشونتی که قبلن تجربه کردن، خشونتی حالا یا خانوادگی یا اجتماعی یا نهادی، پس وقت من و شما و سایر دوستان میخواییم راجع به خشونت در ورزش زنان صحبت بکنیم، باید هم رفتار رو ببینیم و هم زمینه رو، و به این نکته هم توجه بکنیم که خشونت در بانوان ما نه ذاتیه نه استثنایی، بلکه اجتماعی، یاد گرفته میشه، وابسته به شرایطه، و تنها راهی هم که میشه مدیریتش کرد اینه که از کارهای روانشناختی، کنترل هیجانات و اصلاح ساختارها استفاده کرد. درسته ما میگیم ورزش ذاتاً اثر فشار و رقابته، ولی عوامل دیگه‌ای هم روش تاثیر داره. من در دو بخش این رو خدمت شما توضیح میدم.
بله.
اگر امکانش باشه.
بله حتما. حالا من دیگه سوالی که تو ذهنم اومد با توجه به صحبت‌های شما این که یه ورزشکاری خواه‌ناخواه در جریان مسابقات ممکنه که داور اشتباه بکنه، و حالا در فوتبال که زیاد پیش اومده، در تکواندو این آخریا ما زیاد دیدیم، به خاطر اشتباه داور یه ورزشکاری با یه ورزشکار دیگه درگیر میشه و این خشونت شکل میگیره، یا به صورت کلامی لفظیه، یا اینکه ممکنه منتج بشه به اینکه با همدیگه درگیری هم پیدا بکنه که ما دیدیم در مسابقات. بله، ولی ما خشونت رفتاری هم دیدیم که باعث خونریزی سر یکی از ورزشکارا شده، و حالا من سوالم اینه که ما اینجور خشونت‌ها رو چجوری ارزیابی بکنیم؟ عاملش مشخص داوره، ولی اینکه خشونت چجوری کنترل بشه، اینو چه کسی باید بهش آموزش بده، چه کسی باید مدیریتش بکنه؟
خب همین دقیقاً میخوام در پارت اول راجع به همین صحبت بکنم که این ورزشکار ما که حالا ما میگیم ما برخوردهای فیزیکیمون در خانومها به نسبت کمتره، ولی چرا چنین اتفاقی میفته؟ ببین ما یه نقش حمایتی داریم، داور خطا گرفته درسته، ولی بازیکن من هنوز یاد نگرفته، مسئول اعتراض به اون خطا این بازیکن نیست، مربی داره، سرپرست داره، چرا خودش وارد عمل میشه؟ چون نقش حمایتی رو از اونا نگرفته یا نقش پرخاشگری رو بهش آموزش داده. پس اینجا فقط یک بازیکن مطرح نیست، یک جامعه ورزشی مطرح. وقتی من کنترل هیجان رو به اون بازیکنم یاد ندادم، بهش نگفتم تو الان داری مسابقه میدی، 0 تا 100 من پشتتم، اگر داور صحبت کرد شما مسئول پاسخ به داور نیستید، به من میگیم من اعلام میکنم. وقتی چنین فضای حمایتی رو نمیدینه، نتیجهش میشه این که در اعتراض به داور میاد تمام تابلوهایی که اطراف محیط بازیش رو میزنه میشکنه و از الفاظ خارج از ادب استفاده میکنه. ما عوامل زیادی داریم که روش تاثیر گذاره، نمیتونیم بگیم فقط یک عامله. مثلا از دید روانشناسی ورزشی ما فشارهای ساختاری و نابرابری جنسیتی رو داریم. چطور؟ چون یه ورزشکار بانون وقتی که میره مسابقه میده معمولا کمبود امکانات بیشتری داره، دیده نشدن رو داره، دستمزد کمتر رو داره، با ناامنی شغلی هم مواجه. خب این باعث میشه سطح استرسش میاد بالا، وقتی افزایش پیدا کرد این سطح استرس، وضعیتش میشه فشار مزمن، وقتی شد فشار مزمن دیگه تحمل هیجانیش کاهش پیدا میکنه، در نتیجه با کوچکترین واکنشی پرخاشگری و خشونت رو نشون میده. اینجا خشونت صفتش نیست، پاسخ روانی به ناکامی مداوم میشه. گاهی اون موقع تعارض نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی عاملش میشه، یعنی